خواهد از خدای به گامش توان دهد.
موضوع امسال قدیرستان، قدیر در خانواده.
باید سه روز صبر کند در قدیر خان.
اون کسی که باعث شد تا امروز این قدیر زیر خاک سقیفه گم نشه، و اگه من و شما امروز یک کلمه راجع به قدیر حرف میزنیم و بلدیم، باعث و بانیش اون خانواده‌ای بودن که خودشونو قربانی قدیر کردن تا خانواده ها تا روز قیامت با قدیر باشن.
که به روی منبری از دل از آن دهد.
مبحث رو به 12 سوال تبدیل کردم، یعنی 12 تا سوال مطرح میکنم، جواب این 12 سوال میشه درس.
اشهد ان علی و علی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. سؤال 8 در محدوده مسئله قدیر در خانواده این است که محدوده ابلاغ قدیر در خانواده چیست؟ از نظر خود من مهمترین قسمت بحث این سواله. یعنی ما ادله رو فهمیدیم، یعنی ما دایره این که ادله تا کجا رو شامل میشه فهمیدیم، حالا این که اومدیم سر عمل، این قدیر، اینم خانواده، میخواییم قدیر رو تو خانواده ابلاغ بکنیم. این سوال پیش میاد که شما چی و تا چه حدی و برای کدوم مخاطبی که آمادگی داره به چه ادبیاتی میخوایی بگی؟ خب در ابتدا آدم به نظرش میاد که خب قدیر رو بگو برو دیگه وایستده جایی فکر میکنی بی خودی، چرا دستکاری میکنی که هی مثل بنی اسرائیل سوال درست میکنی؟ نه، یه واقعیتیه که یه وقت میگن آقا این گاوو بکش بزن این قضیه تموم شه، اما یه وقت به شما میگه که آقا شما ماشین رو وردا برو قم، بعد نمیگه که با ما این ماشین کلاجش این ایرادو داره، ترمزش روغنش کمه، مثلا میگم جلوبندیش لنگی داره، اینا نمیگه. شما از 10 کیلومتر میریم بینید ماشین تا به تق و تق افتاد، میگه خب مرد حسابی یه کلمه اینو به من میگفتی یا نشون میدادم یا لااقل تو راه رفتنم مراعات میکردم. مسئله اینه، اشتباه نشه این حرفایی که ما این بحث رو باز میکنیم مثل ایراد بنی اسرائیل هی اینجا سوال در بیار از اینجا چکن، نیست. یه راهیست که دستانداز زیاد داره، یه راهیست که مشکلات زیاد داره. ما برای اینکه این راهو قشنگ بریم، درست بریم، خوب به نتیجه برسونیم، مجبوریم اینا رو بگیم، باز کنیم که راهو قشنگ بتونیم طی بکنیم. حرف اول در این باره، تبلیغ قدیر 4 رکن داره. چیه؟ 1، مبلغ، یعنی اون کسی که میخواد قدیر رو بگه. 2، مبلغ الیه، یعنی اون کسی که بناس ما قدیر رو بگیم و این مسئله قدیر رو به اون منتقل بکنیم. کاری که انجام بناس بدیم بین این آدم و این، یعنی این والد اینم ولد، اون اتفاقی که بناس بین این دوتا بیفته، اون چیزی که این دوتا رو به هم متصل میکنه توی این مسئله چیه؟ تبلیغ. یعنی کار دیگه ای اینجا مطرح نیست، اینه که این بتونه این حرف رو این آدم به این برسونه. خب مطلب آخر، موضوع تبلیغ. یعنی کار تبلیغه. حرف بعدی چی چیو برسونه؟ اون چیزی که موضوع تبلیغه چیه؟ قدیره. خب این چهار تا رکن رو توی هر تبلیغی که از قدیر میخوایم بکنیم در نظر داشته باشین. حالا وقتی از این مرحله وارد این میشیم که هدف از تبلیغ قدیر چیه؟ ببین هر کدوم اینا که شکافته میشه در واقع اون دست اندازای راه روشن میشه. یعنی میفهمیم که ما اگه این کارو میخوایم بکنیم به این راحتی نیست که خیلی خوب این بالد اینم ولد اینم کار تبلیغ تقدیر رو برسون. نه، الان شما اینو برسی متوجه میشه به این آسونی هم نیست. هدفت از ابلاغ و تبلیغ قدیر چیه؟ یعنی این خانواده، منم پدر، قدیر رو به اینا رسوندم. رسوندم یعنی چی؟ یعنی اینکه کردم تو گوششون، یعنی این صوت منو شنیدن که پیغمبر فرموده من کنت و مولا فهاز و علی و مولا. مثلا میگم خانواده ما فارس، منم به زبان عربی میام میگم که ابلاغ دیگه. ای خانواده پیغمبر فرموده من کنت و مولا فهاز و علی و مولا، این چیزی فهمید؟ این شد ابلاغ دیگه. من رسوندم یا نرسوندم؟ به عربی به خانواده فارسی زبون گفتم که پیغمبر اینو گفته، واقعا هم عین کلام پیغمبر رو رسوندم، هیچ دستکاری هم نکردم. اینو ابلاغ میگن؟ ده نمیگن دیگه. یعنی اگه اون نفهمید من چی دارم میگم، من کنت و مولا اصلا معناش چی میشه، این ابلاغ نیست. در حالی که ما ابتدا خیال میکنیم ابلاغ هست. ببینید الان من شروع نکردم، اون پله اولو دارم میگم. خب ببینید دقت تو کار چه اندازه آدم روشن میکنه به مطلب. خب اولین سوال اینه که هدف از تبلیغ قدیر چیه؟ یک، ابلاغ. یعنی ما در مرحله اول باید هنرمون این باشه آنچه که پیغمبر در قدیر فرموده رو در حد شیرفهم، فارسی اینجوری میگن دیگه، یعنی طرف واقعا بفهمه این اون چیزی رو که پیغمبر گفت. چطور که اون 120 هزار نفر رو پیغمبر ازشون هی میپرسید الا هل بلغت، فهمیدین من اینقدر نفس دادم چیزی گیرتون اومد؟ یا همجور تو چشم من نگاه میکنین؟ یعنی چی؟ یعنی فقط صدا نیست، من باید مطمئن بشم که خدا به من گفت این مطلب رو به گوش مردم برسون. رسوندن موقعیه که طرف بفهمه چی شد، بفهمه خدا چی ازش میخواست. مثلا شما به یه آدم فارس بیای بگی سله، چی داره میگه؟ حرف قشت تا دست دیگه، سله یعنی نماز بخون. نمیفهمه. وقتی نمیفهمه شما صد دفعه بگو سله، به درد نمیخوره این که. خب پس اولین وظیفه ما و هدف ما از تبلیغ قدیر عبارت است از ابلاغ در حد فهمیدن دقیق معنا. این پله اول. پله دوم از اهداف تبلیغ قدیر عبارت است از اتمام حجت. یعنی چی؟ یعنی خب شما میخوای قدیر رو ابلاغ بکنی، میای تو محیط خانواده، یه خانواده یه شما میگی قدیر معناش اینه، خیلی خوشحال میشن، به به پیغمبر اینجوری فرموده، چقدر شیرین، چقدر قشنگ، کیفتو میکنی. اما یه موقع هم محیط یه خانواده میگه، اون پسرش میگه من حوصله این حرفا رو ندارم بابا، اون یکی میگه با تام حرف گیر آوردی، حالا ما هزار تا مشکل داریم، حالا اومده چی داره میگه؟ خب پس من اینجا هویج بودم حرفا رو زدم برای بچه‌ها؟ بله، شما حرف زدنت در حد ابلاغش هویج شد، یعنی این آدم از حرف شما چیزی، اما این شد، یعنی روز قیامت میگه خدایا من رسوندم. این نمیتونه روز قیامت بگه من خبر نداشتم، من اطلاع پیدا نکردم. حالا چه فایده‌ای داره مردم میندازه تو جهنم؟ نگو اقلا بی خبر بمونه دیگه، این بهتره که مثل میدونی قبول نمیکنه. وقتی میدونی زیر بار نمیره، چرا میگی که اتمام حجت بشه بره جهنم؟ جوابش چیه؟ برو به خدا بگو اصلا پیغمبر برای چی فرستاده. به قولش مشکلات با بندگانش همینه دیگه، این همه پیغمبرا اومدن داد فریاد دیگه، مثال معروفش همه بلدین دیگه، حضرت نوح 1000 سال 80 نفر، بقیهش جا خالی بود، حیونا رو کرد بالای کشتی. منظور چیه؟ اتمام حجت یه وظیفه الهیه که خدا میخواد به همه بنده هاش در مقامی که حتی اگه قبول نمی کنن خبر برسه، به گوشش خورده باشه. دعای ندبه چی میگه؟ لئلا یقول احد لولا ارسلت الینا رسولا منذرا فاقمت لنا علما هادیا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل و نخزا. میفرماید ما اصلا خدا میخواد بگه من برای یه بنده میخوام جای اینو نذارم که فردا بگه که میخواستی بفرستی من که نفهمیدم، به گوش من که نرسید. خدا میخواد یه نفرم اینجوری جا نمونه، چه قبول کننده باشه چه نباشه. حالا شما تو خانوادت گفتی سه نفر قبول کردن یه نفر قبول نکرده، اینقدر داد میزنی حضرت نوح باید خودشو میکش. هزار سال آدم حرف بزنه 80 نفر باقی بمونه. من که سکته میکردم اگه همچین چیزی بود، به سال دوم نمیرسید نه هزار سال. شیوه همه انبیا قوم حضرت لوط بیچاره چه بلای سرش در آوردن، نمیدونم تا آخر حضرت ابراهیم مثلا پرت کن تو آتیش و این حرفا. پس هدف دوم از ابلاغ قدیر مسئله اتمام حجت، سه تحقق اعتقادی قدیر. از کردم این قسمت بحث از نظر من مهمترین قسمت بحثه. آقا ما قدیر رو تو خانواده ابلاغ کردیم، اتمام حجت هم کردیم، یعنی همه به گوششون رسید، عذر باقی نمون، کافیه دیگه. از فردا من برم سر و کار و زندگیم، هیچ وقتی برای قدیر تو خانواده نذارم. نه، تازه نوبت این سومیه که شما یه وقت یه چیزی رو به یه نفر میگی این میشنفه، یه وقت یه چیزی رو میگی از اینجا میاد اینجا یا اینجا، یعنی تبدیل میشه به یه اعتقاد، نه مجرد شنیدن. ابلاغ شد، اتمام حجت هم شد، فردا نمیتونه بگه من نشنیدم. اما بعد از لطه یا ولتی از این بچه میپرسی که خب قدیر، شما این قدیر چی میفهمی از قدیر؟ میگه خب پیغمبر علی رو بلند کرد گفت که هر کی من صاحب اختیارشم علی صاحب اختیارشه. میگه اگه علی بگه از بالا پشت من خودتو بنداز میندازی؟ چه ربطی داره؟ چه حرفی میزنی؟ پس هنوز نفهمیده قدیر یعنی چی؟ یعنی شما حرف رو ابلاغ کردی، ذات حرف رو یعنی ترجمه حرف رو فهمیده، اما این حرف عمق داره، این وارد مغز آدم میشه، ابعاد داره. یعنی شما وقتی قائلی به این که بهش، حتی من بارها اینو دیدم یا آدمایی که حالا خیلی فاصله دارن، این که میگی که بعد پیغمبر علی ابن ابی طالب خیلی، میگه آره، میگه ابوبکر عمر، میگه چرا ور میدی ولش کن اون حرفا رو. ببین این آدم هنوز نصف نیمه فهمیده، درست نفهمیده که اگه میگی علی بعد از پیغمبره یعنی ابوبکر عمر نمیشه، اینو باید بفهمه. یعنی منظور این مسئله جزئیات اعتقادی باید تو دل و قلب خانواده من تحقق پیدا کنه، یعنی لوازم این من کنت مولا باید توی خانواده تشریح و توضیح داده بشه. پس این مسئله بعدی. خب من الان اینجا چی گفتم؟ محدوده ابلاغ قدیر در خانواده چیست؟ بر اساس این اهداف میره جلو، یعنی من وظیفه بعدی مینه، بعدش تحقق عملی قدیر. خیلی خوب، من میگم من کنت مولا فهذا علی و مولا، معناش این است که من ابوبکر و عمر و سقیفه و معاویه و اینا رو قبول ندارم. خیلی خوب، نداری؟ ما از رنگ و بوی خونت و شکل تو، حرف زدنت و اعمالت باید اینو ببینیم. تو خونت یه زیارت عاشورا باید باشه، تو خونت یه مثلا زیارت امام رضا رفتن باشه. یعنی غیر از این سه مرحله تازه میرسه که شما عملا هم تو محیط خانواده این قدیر رو زنده بکنی، قدیر مجسم از اهل و عیال و خانوادت اعمال و رفتارشون بباره. از کردم به خاطر کمی وقت خودتونم دیگه به قول چیز یه اشاره میکنم تا آخرشو بریم، فقط اشارهی دارم تون تون میگم که مطلبی جا نمونه. یک صلوات بلند بفرستین. مسئله بعدی زمان و داخل همون سوالها، زمان و مکان تبلیغ قدیر. من نمیخوام بگم زمان و مکان تبلیغ قدیر متفاوته، اینو گفتیم، حرف بعدی من اینه که وقتی میفرماید فلیبلغ الوالد الولد الی یوم القیامه، این به قول علما اطلاق و عمومش هم زمان رو میگیره هم مکان. چطور؟ آقا والد و ولد هر جا محقق شد، یعنی مثلا تو آمریکا باشه، تو ژاپن باشه، تو استرالیا باشه، تو ایران باشه، تو مکه باشه، توی کمونیستا باشه، تو کوبا باشه، هر جا میخواد باشه، والد ولد تحقق پیدا کرد. خب این وقتی میگه الی یوم القیامه یعنی هیچ زمانی به هیچ شکلی استثناء خور توش نیست، هیچ نوع والد و ولدی از این خارج نیستن، هیچ که نمیتونه خودشو جدا حساب کنه، زمانن تو هر زمانی والد و ولد محقق شد، یعنی از زمان پیغمبر تا روز قیامت زمان طولشه، در طول این زمان. و خود به خود وقتی میگی در طول این زمان یعنی در طول این مکان دیگه، یعنی زمان همیشه اهم از مکانه. شما وقتی میگی تو هر زمانی تحقق والد و ولد بدون مکان که نمیشه که، پس در این زمان طولانی هر جا والد و ولد محقق بشه مکانیه، مکانش هم میشه به همون عمومیتی که زمانه، پس همه کره زمین و تا روز قیامت هم زمان. شما به هیچ شکلی نمیتونی وظیفه ابلاغ قدیر رو تخصیص بزنی. حالا یا کنید یه اصطلاحی رو راجع به نماز میگن، میگن روزه برای مسافر نیست، روزه برای بعضی از خانوما که عضو دارن نیست، خمس برای اونی که پول نداره خمس نباید بده، حج اونی که مستطیعه میره حج، اونی که نیست واجبه ولی به گردنش نیست که انجام بده. اما میگن نماز از گردن آدم افتادنی نیست. آقا داری غرق میشی، خفه میشی، داری میری تو آب بمیری، تو اون لحظه باید یه دونه الله اکبر بگی به عنوان نماز بری خفه بشی. یعنی این اندازه از سر آدم دست ور نمیداره نماز. این مسئله که در باره قدیر فرموده الی یوم القیامه معناش اینه که تبلیغ قدیر به هیچ عنوان از گردن شما ساقط نیست. حالا یه موقع آدم تو اتوبوس نشسته، نتیجه رو دقت کنید، خب معلومه که نیست، نه گوش بده، شما تو اتوبوس نشستی بغل دستت هم یکی نشسته، یه لحظه قدیر رو یه جوری به این آدم شاید خبر نداره ببینم میشه گفت، حواست نیست، پس این هر زمان و مکان ببین کجای اخه آدمو میگیره. هیچ فکر کردی که آقا تو محله ما 4 تا بقالی هست، قصابی هست، نمیدونم چی هست، شاید این بیچاره ها از قدیر خبر ندارن، من که دارم، چجوری با اینا طرح دوستی بریزم که به اون قصاب محل بتونم یه روزی حالی کنم، من کنتو مولا یعنی چی؟ این وظیفه منه. ما خیال میکنیم که بله یه جایی جلسه تشکیل میدیم مثل اینجا کلاس، بعد همه رو جمع میکنیم، کوله رو روشن میکنیم، قدیر رو توضیح میدیم، این که همه بلدن که نه. این که میگه این فلیبلغ، اصطلاح صرف و نحوی و اصطلاح اصولیش اینه دیگه، فلیبلغ امره، این امر آخرش الی یوم القیامه است، یعنی شما هر آنی هر جا وایستادی برای تبلیغ قدیر باید بگردی ببینی زمینه هست یا نه. نمیگم هست، اما اگه بود فلیبلغ، فلیبلغ یا امره یا نیست، یا واجبه یا نیست، اگه واجبه باید ببینی الان اینجا من چیکار میتونم. اون وقت حالا اینو شما یه تست بکنید بنده یه ساعت، نگفتم یه روز، نگفتم یه هفته، یه ساعت توی جایی محیطی که هستین، حالا خونتون، مدرسه‌تون، مدرسه حالا مثلا یا بازار مثلا، اونا که میشناسین، نگفتم هر غریبه‌ای که رد میشه نه ها، اونا که رفیقتونن میشناسن، یه تست ذهنی بکنیم این که این رفقای من مثلا 10 تاشون رو احتمال میدم چیزی از قدیر ندونن، 10 تا رو نصفش رو انتخاب کنید، 5 تاشو، اون 5 تا رو فکر کنید که این آدما مثلا طرز گفتن قدیر به اینا چجوری میتونه باشه، از 5 تا یه دونهشو انتخاب کنید، برید اولا تست کنید، شیرینیشو بچشید تا بدونید پیغمبر ما چه حرف محکم و قرص و وسیعی زده، جوری درباره فلیبلغ الحاضر القائب گفته که درباره خود قدیر نگفته. خود مسئله ولایت وسعتش چقدره، این فلیبلغ دایرش از اونم بیشتره. یعنی شما به هر شی، حتی نماز هم اینجوری نیست. یعنی شما وقتی نماز تو دریا افتادی داری خفه میشی، دیگه اون نمازی که باید میخوندی رو با یه الله اکبر تمومش میکنی. اما راجع به قدیر اینطوری نیست. خب پس مطلب بعدی چی شد؟ مطلب بعدی این شد که زمان و مکان در تبلیغ قدیر وقتی حذف شده، تو هر شرایطی شما هر جای دنیا باشی، این وظیفه از گردنت برداشته نمیشه، شکلاش فرق میکنه. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که ما این که گفتیم در هر زمان و مکانی با قید برنامه ریزی و مهندسی، یعنی کلمه فلیوبلغ توش مهندسی تبلیغ قدیر خابیده. به چه معنا؟ شما تو دنیا به هر کسی هر کاری رو بگی بدون این که نیاز باشه تصریح کنی، معناش اینه که این کار رو برو مثل آدمیزاد انجام بده. خرابکاری نخواستیم از شما. نگاه کنید الان شما مثلا به یه نفر میگه آقا این ماشین من اینجاست، من اینجا عجله دارم، ماشین من ببرید تو پارکینگ. این لازمه که بگی که آقا این آدم را بروها، نکوبی یهو به دیوار، نزنی پای یکی رو بشکنی. گفتم میخواد نه دیگه. وقتی من به شما میگم ماشین رو ببر بذار تو پارکینگ، یعنی این آدمیزاد ببر. هر کاری رو شما تو دنیا به هر کی بگی، این معنا توش خابیده. خب اینجا وقتی پیغمبر میگه فلیوبلغ، اینو به عنوان مثال رو نگید، مثال و الفارقه ها، دقت کنید. ما زیاد داشتیم دوستان و رفقایی که آقا برو مثلا هیئت برقرار کن، امشب میخوایم سینه بزنیم، چیز خوبیه. فکر نکرده میره در و دیوار رو به هم میدوزه، بعد صد تا مسئله پیش میاد که ملامت ها و خرابکاریاش خیلی بیشتر از ثوابش میشه. مسئله اینه که توی فلیوبلغ این خوابیده که آقا ما به تو گفتیم برو تبلیغ کن، مخاطب تو بسنج، طرز حرف زدن تو مواظب باش، یه مقداری از خودت مایه بذار، گاهی مواقع لازمه که مثلا ببری زیر کولر صحبت بکنی، یه موقع لازمه که آدم تو جای خوش آب و هوا صحبت کنه، گاهی لازمه سه روز وقت بذاری، بعد سه روز بهش بگی الان مریضه، الان حال نداره، الان اعصابش خورده، همه اینا توشه. یعنی وقتی به شما میگن آقا فلیوبلغ، شما یه نشون میکنی یکی از کاسبای محله، آقا سر شلوغه داره به این جنس میفروشه، به اون وسطش میگه آقا وایسا من قدیر رو برات بگم. بابا هر چیزی وقت داره، صبر کنین کاسبیش تموم شه، آخر وقتشه، اون ساعتی که یعنی اینا دیگه گفتن نمیخواد. آدم باید خودش بفهمه که وقتی به آدم میگم برو یه کاری رو بکن، یعنی رو اصول و قواعدش این کارو بکن. خب این چه نتیجه ای داره؟ نتیجه که میگم هی سخت میشه و دقیق میشه برای اینها. وقتی اینجوری شد، شما با جاهای متعدد و یکیش هم خانواده، صبرهای زیادی لازم میاد. قربون امیرالمؤمنین برم، فرمود صبر تو و فی العین قضا و فی الحلق شجاع. عجیب کلمه. یعنی میفرماید من 25 سال هیچی نگفتم برای اینکه یه روزی شما بشینید اینجا قدیر رو بگید. ما بدونید من چی کشیدم، من چقدر خیلی از علما خدا رحمت کنه حاج آقا حسن امامی رو چیزایی تعریف میکرد و از ایشون تعریف میکنن، یه عمری استخونا شکسته، یه عمری صبرها کرده، مشکلات کشیده تا اسم قدیر تو این شهر نگه داره، اسم امیرالمؤمنین رو نگه داره. حالا به عنوان که ایشون جزء مؤسس در واقع واقعی اینجا هستن، من اسمشون آوردم، علمای ما زیادن. و خیلی از افراد که منظور من اینه که وقتی به شما میگن فلیوبلغ تو خانوادت، آقا یه کسی نگاه میکنه میبینه که مثلا میگم همسرش اونچنان آمادگی نداره، میاد بگه میگه من حوصله ندارم، خستم، امروز کار کردم. خیلی خب تازه وظیفت سنگین میشه که چه موقعی همسر از کار و اینها خستگیش در میره، چه موقعی میشود، چه مگه چه عیبی داره یه روزی یه هدیه خوشگل بخر، روی اون هدیه اسم قدیر رو بنویس، بعد بیار داخل خانه بگو امروز این هدیه رو هم خریدم، کنارش میخوام قدیر رو برات بگم. اگه نشد خیلی هم قشنگ میشه، چه این یکی یادت نمیفته، حتما باید بشینیم خوش خوش با هم دیگه حرف بزنیم، اون موقع اثر بده. اینا همه معناش اینه که اگر هم در حد وجوب نباشه، این معنا هست که شما این کار رو میخوای انجام بدی، اگه واقعا قدیر رو دوست داری باید مایه بذاری، یه مقدار زیادی صبر و تحمل. من این جمله رو هیچ وقت یادم نمیره و این مسئله رو که آقا رسول الله میشستن بین اصحاب، جا الاعرابی از بیابون میومد یه نگاهی میکرد که پیغمبر مثلا مثل ما عمامه رسمی که نداشت، مثل همه بود قیافش، گفت این حالا اسم حضرت رو میگفت، این پیغمبر که میگه کدوم شماست؟ گفتم مثل ایشونه. اه شمایی؟ میره پاشو میکرد به دیوار، دراز میکشید از عقب پشت سر، پاشو بلند میکرد به دیوار که خستگیش در خونی که تو پاش جمع شده بیاد پایین، دستش دست زیر چونهش، میگو حدثنا یا محمد، یه خورده تعریف کن ببینم چی میگی. حالا یارو از پشت کوه اومده چه حالیش نیست، به پیغمبر، پیغمبر ده کمال آرامش حرفو برش میگفت. میگفتن یا رسول این بی تربیت رو بیرونش کنیم، نفهمه بی شعورو. اما هیچی نگید، اصلا نفهمه که شما به من گفتید بیرونش کنیم، هیچی نگید. خب حضرت حرفو اینجوری ابلاغ میکرد به این آدم میشد بهشتی. ما تو حد خانوادهمون چقدر حوصله داریم با بچه‌مون اینقدر تحمل کنیم که اگه بچه‌مون در حال دویدن میگه بیا برات حدیث بخونم، بعد حتما دو زانو بشینه جلوی من حدیث بخونه، بچه نمیکنه این کارو. بچه جفتک میزنه وسطش میگه آب میخوام، وسطش مثلا می دراز میکشه میگه بقیه‌شو بگو. همه اینا رو باید تحمل کنی تا قدیر بیاد تو خانواده‌ات. ببین یه امر فلی و بلغه، ببین چقدر حرف توش تابیده، چقدر سخته، چقدر باید چیزایی رو صبر کنی و چقدر چیزایی رو فکر کنی تا بتونی حرف خدا و پیغمبر رو به زیبایی توی محیط خانه به عمل و در واقع به نتیجه برسونی. مطلب بعدی مسئله تقیه است، یعنی این که فلی و بلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. این تازه روزیه که هیچ مشکلی نیست، همه چی بگل و بلبله و شما تازه میخوایی تو خانواده قدیر رو بگی. آقا تو اون زمانهای مثل حجاج و زمانهای مثل عمر جوری بوده که میفرماید، کتاب سلیم رو ببینید تو بهارم هست، فرماید یه کسی یه خط حدیث از امیرالمؤمنین میخواست به بغلی بگه، انقدر اینو قسم و آیه میداد که مبادا اسم منو بیاری و مبادا به آدم نالایق و آدمی که نمیشناسی این حدیثو بگی. بعد توی جای مخفی میرفتن کسی نشنفه، یه خط حدیثو برام میگفتن. حالا فکر کن که این فلی و بلغ الوالد الولد، یخه این بیچاره هم گرفته دیگه، تو زمان حجاجه میخواد فلی و بلغ القدیر بکنه به زن و بچهش. روایت داره خیلی ها اول کسی که میترسیدن زن و بچهشون بود، نه به خاطر اینکه زن و بچهشون سنی بودن، چون بچه رو نمیشه جلو دهنشو بگیری. بچه پا میشد میرفت بیرون میگفت بابام اینجوری گفته، اون بچه بغلی میگفت، اونم میرفت به حجاج میگفت، صبح اول صبح بیرون میبودن خفش میکردن. به زنش نمیتونست بگه، برای اینکه خب زنه، بالاخره ما یه زن دیگه صحبت میکنه، از دهنش در میرفت که مثلا شوهر من اینجوری گفته، کار درست میشد. بیچاره برای رسوندن قدیر به زن خودش، نه به خاطر اینکه سنیه شیعه است، از ترس اینکه یه وقت این درز بکنه برای من مسئله بشه. حالا ما الحمدلله تو بهترین زمان تبلیغ قدیر، از اول زمان قدیر تا حالا همچین زمان راحت و بازیه که تو کل دنیا میشه الان از همین جایی که نشستی تبلیغ قدیر بکنی قرار داریم. اما این نکته از نظر ما خارج از مطلب نیست که آقا در تبلیغ قدیر تقیه شرط دائمیه. تقیه یا از دشمن یا برای حفظ افرادی، وقت تقیه گاهی وسعتش تا اینجا میرسه که مثلا تو یه خانه یکی نااهله، یکی آدم ناجوره، بقیه آدم خوبی هن. حرف درست جلوی اون نمیشه زد، این که چجوری بزنی که اون نباشه به بقیه بگی. حالا اینا مثال خدا پیش نیاره، ولی هست، این حقایق وجود داره. و به همین تناسب این که یه مقداری از قدیر رو به زن میشه گفت، به بچه نمیشه گفت، یعنی سنش اقتضا نمیکنه. خب نسبت به بچه وقتی شما بیش از اندازه میگی، یعنی تقیه رو مراعات نکردی، یعنی یه چیزی بارش کردی که ممکنه نتیجه معکوس بده، بزنه زیرش. پس بعد حواست باشه که تقیه برای اینه که شما این کاری که میکنی درست بره، برسه به مقصد، آفت نخوره بهش. حتی تو اندازه محیط خود خانواده مسئله تقیه حاکمه که آدم نسبت به یه فضایی، یه نفری، یه استعدادی باید مراعات یه چیزایی رو بکنه و نگه که به اون یکی میتونه بگه. خب این مسئله رو در مسئله فلیبلغ الحاضر القائب الوالد الولد الی یوم القیامه توش خوابیده دیگه، گفتن نمیخواد. ادله تقیه هم که الا ماشاءالله. مسئله بعدی اینه که ابلاغ و تبلیغ رو ما در جاهایی که تو کلام آقا رسول الله صلی الله علیه و آله داریم، در خیلی از جاها این کلمه اومده، تعابیری که ازش به کار رفته مخاطب رو به ما نمیرسونه. من براتون بخونم: فلیبلغ الحاضر القائب، حاضر، فلیبلغ الشاهد القائب، فلیبلغ شاهدکم قائبکم، یعنی خطاب و مخاطب بودنم توشه، فلیبلغ شاهد منکم القائب، فلیبلغ حاضرکم غائبکم، فلیبلغ ادناکم اقصاکم، یعنی اونی که نزدیکتره به اونی که دورتره بره. یه چیز همشا این تعابیر رو من برای چی میخونم؟ میخوام عرض کنم که طرز برخورد این که کی باید به کی برسونه، حاضر به کی میگن، غائب به کی میگن، از این عبارات میخوایم استفاده کنیم. دقت کنین: فمن حضر مجلسی، این تو خطبه قدیر نیست و جای دیگه است، من بگم الحاضر الغائب با این چارچوب گفته میشه. فمن حضر مجلسی و سمع قولی، هر کی که تو این مجلس حاضر بود، پیغمبر میفرماید، و حرف منو شنید، فلیبلغ شاهد منکم القائب، دیگه فدنو نبلغکم، پیغمبر فرمود بیا جلو من بهتون برسونم. بعد روایت داره: فکننا نحن شهود و انتم الغیب، ما شاهد جلوی پیغمبر بودیم، حالا که اومدیم به شما بگیم، شما کسانی هستین که غایب بودین. این قشنگ به ما دایره حاضر و غایب رو میفهم. یا معشر المهاجرین والانصار و من حضرنی فی یومی هازا و فی ساعتی هازهی من الجن والانس، حالا جن هم اونجا بوده لابود دیگه، معلومه، فکر نکنم جن اینجا باشن، من الجن والانس، فرمود هر کی که حاضره این ساعت این لحظه جلوی من صدای منو میشنفه، بره به دیگران برسونه. خب این در واقع تعابیری بود که به ما اینو میفهمونه که شاهد و حاضر نسبت به قایم شرط و قید نمیخواد. منظور اینه که کسی که این حرف من رفت تو گوشش، یه نمونهشو براتون خوندم دیگه، من سمع قولی، یعنی حرف منو شنید، وظیفه اومد به گردنش، دیگه منتظر چیزی نباید باشه. این نیست که حاضر آقا حتما جاییست که ایشون اینجا باشه، ایشون هم اینجا، یه امضا بگیری که بنده اونجا حاضر بودم و فرمودند، امضام کردم که معلوم باشه، اینقدر قید و شرط نمیخواد. مجرد این که اون حرف رفت تو گوشه تمام شد، اومد به گردنت. من یه موقعی داشتم میرفتم مشهد، اول جاده مشهد دو تا راه بود، من نمیدونستم کدوم طرفه، یه 5-6 تا از این خلاصه راننده تاکسی ها وایستاده بودن، گفتم از اینا بپرسم، گفتم که سلام دوله کردم، دیدم که بله یه آقای خیلی سیویل کلوفت و خلاصه از این مشدی ها وایستاده بود، گفتم ببخشید راه مشهد کجاست؟ گفتش که نیا کن از اینجا میری اون ور میری، سلام منو به امام رضا میرسونی. گذاشتم گردنت، اضافه کردم مطلب. حالا وقتی میره تو گوش آدم، خدا گذاشته تو گردن آدم، دیگه تموم شدی، نمیتونی در بری بگی من آخر نداره، رفت تو گوشت تموم شد، پس این نشنفی، حالا که شنفتی دیگه نمیتونی ازش فرار بکنی. اینم یک مطلب. بعدی در باره فلیبلغ الحاضر الغائب این نکته است که رمز کار پیغمبر در امر به تبلیغ قدیر الی یوم القیامه در الوالد الولد اینه که شما اینو همیشه بدونید، یه چیزی وقتی تبلیغ میشه، اون تبلیغ کننده هیچ وقت موج کار خودشو نمیبینه، یعنی این که این تبلیغ تا کجا رفت. یه چیزی به شما گفتن آقا به بچت به خانوادت تبلیغ قدیر بکن، این شما انجام بده کارت نباشه، موج این تبلیغ تا کجا میره خدا میدونه. من یه مثال کوچیکی برای خودم، چند بار این کارهای قدیر که هستیم پیش اومده، من یه موقعی تلفن زنگ خورد، شاید ساعت 12 شبم بود، خیلی بی موقع، خیلی ترسیدم که کی این موقع زنگ میزنه. گوشی برداشتم، یک کسی گفت خیلی معذرت میخوام این موقع زنگ زدم، داد فریاد. گفتش که من یه عمری خارج بودم، حالا من نفهمیدم کی بود، یه عمری خارج از کشور بودم، 2 ماه اومدم ایران بعد یه عمر. اتفاقا این همسایه داریم به من گفت که امشب تو مسجد، من اهل مسجدم نیستم، خودش گفت، گفت که تو مسجد ما جشن میای. حالا نگفتم جشن چی، جشن شیر نمیدن. منم پاشدم با این رفتم تو مسجد، یه گوشه نشستم. حالا یه آدمی فرض کن که یه عمر اصلا به گوشش این چیزا نخورده، حالا اتفاقی یه همسایه میگه بریم مسجد، شدم برای شیرنی. اومدم نشستم تو مسجد، دیدم یه آقایی راجع به قدیر صحبت کرد، خطبه قدیر رو خوند. این خطبه قدیر رو که میخوند کتاب شما رو هم دادن دست ما، یعنی کتاب منو، کتاب خطبه قدیر رو دادن، یکی یه دونه دست ما دادن. آقا که مثلا صحبت کرد و این قدیر رو توضیح داد خطبه رو، خب چقدر من میتونه، یه ساعت من چقدر وقته، من اینو آوردم خونه با ترجمهش مطالعه کردم، خیلی خوشم اومد. حالا مثلا خوشم اومد اون غیر خوشم اومد شما و من ها، اون تو حال خودش میگه خوشم اومد، من چی رو داره میگه خوشم اومد. ولی یه سوالایی به ذهنم رسید، هر کاری کردم بذارم صبح دلم نیومد. این موقع به شما زنگ زدم، چقدر شیرینه، آدم کیف میکنه که خدایا من کی میتونستم احتمال بدم که یکی از خارج بعد یه عمری میاد و 2 ماه هم چیز بود و بعد میره تو مسجد و بعد خطبه قدیر رو به این میدن. بعد آقا 10 تا سوال از من کرد که من تو این 30 سالی که با قدیرم انقدر هم من سوالات شده که واقعا یکی دوتا که نیست، یعنی 10 تا سوال اینو تا امروز احد این سوال رو نکرده بود که این سوال کرد و به ذهن این رسیده بود. الان وقت توضیح نیست. میخوام با این مثال به شما، اینا من دارم موارد دیگه، اینه میخوام بگم، خوام بگم وقتی به شما پیغمبرت میگه فلیبلغ الوالد الولد، شما زور زیادی نزن، همون محیط خانواده خودتون، اما جدی ها، الکی ملکی نه، نمیخواد دنیا رو اصلاح کنی، همون محیط خانواده خودتون بشین فکر کن، بشین پول خرج کن، بشین برنامه بریز، بشین محبت کن، بشین اخلاق به خرج بده، فقط به نیت اینکه قدیر رو حالی کنی. شما نمیدونی این بچت شاید تو مدرسه رفت یه چیزی گفت، 10 نفر اونور هدایت شدن بیش از هدایت زن و بچه تو. شاید این بچت بزرگ شد، اون روزی که من نیستم بچه من رفت یه جایی، این حرفی که من 20 سال 40 سال قبل تو گوشش گفتم و رفت گفت، اون یه موجی ایجاد کرد، یه مسجدی، یه شهری، یه محلهی، همه اومدن قدیری شدن. یعنی اینا چیزاییه که ما نمیبینیم، ولی این حرف رو برای این زدم که با این اعتقاد تبلیغ قدیر کنید. یعنی بگید خدایا اینو به من گفتی، چشم، اینو درست انجام میدم. مطمئن باشید آثارش 100,000 برابر اونیه که دارید میبینید توی محیط 5 نفری 4 نفری 3 نفری خانواده. هی اینو کوچیک نبین، این کوچیکه خیلی نتایجی خواهد داد. اینم یه مطلب. مطلب بعدی اینه که آقا رسول الله تو خطبه هاشون بارها اینو فرمودن نظر الله عبدن سمع مقالتی فوعاها و بلغها فرب حامل علم الى من هو افقه منه. یعنی چی؟ یعنی مسئله این نیست که مخاطب شما الان در چه حدیه. پیغمبر میفرماید، اول حرف حضرت رو ترجمه کنم، میفرماید مردم باری کلا به اون کسی که حرف منو قشنگ بشنفه، بره حرف منو به دیگری برسونه، که چه بسا کسی که از این آدمی که این حرفو برده بسیار عالمتر باشه، ولی اگه این خبر به اون نرسه اون نمیتونه به پردازش و تحلیل این حرف بپردازه. این آدم چی کاره است؟ این آدم فقط حمال مطلبه، فقط حمل کننده یه مطلب از طرف من به سوی او. این کارو انجام بدید، حرفای من به آدمهایی که از شماها خیلی با استعداد ترن برسه، اونا نتایج عالی میدن تو اجتماع. الان ما خود روایاتمون، این راویانی که از ائمه علیهم السلام نقل کردن، خیلیاشون در حد خیلیاشون بالا بودن و خیلیاشون هم در حد آدم ساده بودن. نشسته امام صادق یه چیزی گفته، این حافظش قوی بوده، حفظ کرده، اومده برای یه نفر دیگه گفته. اگه اون نگفته بود این جمله امام صادق به من و شما امروز نمی‌رسید. امروز نگاه میکنی تو کامپیوترها رفته، امروز میبینی تو اینترنت رفته، امروز میبینی این سر و اون سر دنیا از این جمله امام صادق چقدر نتایج میگیرن. همش به خاطر همون آدم بی سوادی بوده که فقط نشسته از کلام امام صادق خوشش اومده، حفظش کرده آورده به بعدی گفته به همین راحتی. و زیادن توی راویا کسانی که از نظر مثلا علم صفرن، فقط ناقلن، فقط نقل کننده یه مطلبن. خب حالا اینو بعد چی گفتم؟ مثلا بگم زمیمه یا اون حرف قبلی حواسمون باشه که ما وقتی تو محیط خانوادمون یه چیزی رو میگیم، نباید انتظار داشته باشیم که از قدیر یه سطح بالای اتفاق بیفته. هر اندازه که کشش هست، بعض وقتا حوصله نیست، بعض وقتا اصلا استعداد نیست. حالا بچه من استعداد نداره، حالا من حتما خوشم میاد بچه من هم مثلا جزء تیزهوشان باشه بعد قدیر رو یاد بدم. حالا اینه که هست دیگه. وظیفه ابلاغ قدیر به این حرفا کم و زیاد نمیشه. اما وقتی شما رسوندی، اگه پسرت هم کم استعداده، میره به یه با استعدادی میگه، بعدن اون نتایج قشنگ میده. گاهی این به یه بی استعداد، اون به یه بی استعداد میگه، پنجمیه با استعداده، اونجا گل میکنه. قصد کردم این روایات اهل بیت بیشترش اینطوریه. اینا که انقدر الان ما داریم ازش استفاده میکنیم، یه روزی یه کسی به یه کسی به یه کسی به یه کسی فقط نقل میکردن که این مطلب مثلا پیغمبر یا امام صادق یا امیرالمومنین فرموده. اصلا خودشون هم گاهی مواقع حتی روایت داریم حضرت پیغمبر میفهمد، چه بسا آدمی که از پیغمبر چیزی رو میشنفت و نمیفهمید پیغمبر چی میگه، فقط جمله بندی رو حفظ میکرد، میومد به دیگری میگفت، اون دیگری میفهمید که پیغمبر چی میخواد بگه. مثل بلنگو ضبط صوت چجوریه؟ مثل ضبط صوت. خب نکته بعد این است که ما درباره خود پیغمبر تو خطبه قدیر و جای دیگه این جمله رو داریم که اللهم انی اشهدو که انی قد بلغت، مردم شاهد باشین من رسوندم، خدایا تو اشهد الله و ملائکته و انبیاءه و رسوله و جمیع من حضر انی قد بلغت. یعنی تأکید شدید آقا رسول الله بر این که آقا شما در رساندن یک پیام جوش زیادی نزن، وظیفتو درست انجام بده. وظیفه شما همون بلغتو و رساندنه. اگر رساندنتو درست انجام دادی، هر آدمی با سوابقش، با هوشش، با امکاناتش از این حرف استفاده میکنه. دقیقا این مثلا معادنی که هست، معدن آهن، معدن طلا، معدن هر چی میخواد باشه، معدن خیلی ارزش داره. آقا این معدن مثلا میلیاردها توش، حالا ما طلا میگیم مثلا طلا هست، اما اون معدن به اون حال که به درد نمیخوره که. باید یه دستگاهایی باشه دل کوهو بشکافه، از اونجا این تیکه های خاک سنگ برداره بیاره، کورهی باشه، تو اون کوره ده ها بیس ها مرحله داره، چی بشه؟ اون موقع میشه طلا. این نیست که شما مثلا تا معدن طلا دیگه ما همه چی داریم، نه، حساب کتاب داره. خب اینو بر چی گفتم؟ این حرف پیغمبر من کن تو مولا، این یه ماده خامه، خیلی چیزا از توش در میاد، اما کی در میاد؟ خیلی مراحل باید طی بشه تا اونجور که حقشه از این استفاده بشه. خب پس اونی که میاد میگه من یه معدن طلا پیدا کردم، این اصل کار رو انجام میده. یعنی اگه کسی نمیدونست اون معدن طلا هست چی کار میشد کرد؟ هیچ. خب حالا که هست چی؟ بله حالا که هست خیلی زحمت داره، اما واقعا هم اگه اون اولی نبود کل این مراحل حذف میشد دیگه، دنبال چی برن؟ چون کسی نمیدونه. این باری کلا به این که ما مثل اون میمونیم. یعنی وقتی میایم به یه کسی قدیر رو ابلاغ میکنیم، بهش میگیم یه معدن طلا هستا، طلا، ببینم چی کار میکنه. حالا اون ببینم یه آدم چلاق و بی‌عرضه‌ای مثل منه، خب هیچ کاری نمیکنه. اون یکی زرنگ سرمایه داره، میگه ای به هیچ کی نگو، خونم میام دنبالش، سرمایه میاره، کارگر میاره، چی میاره چی میاره، زحمت زیادی میکشه، اما طلاها آخر میره تو جیب اون. این امر ولایت، این مسئله من کنت مولا از ما فقط این ابلاغ رو درست انجام بده، بفرست و از هانی که لیاقتشو دارن ببینم که این لیاقت خودشو نشون میده. حالا کی چه استفاده ای از این تو زندگیش تو دنیاش تو آخرتش میبره دیگه، بعضی ریزکاری ها و جزئیات بمانه. صلوات بلند خط
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لا نعدهم.